از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 تا 12:40 زمان تجدید عهد ماست با شهدا در پلاکشت. عزیزان، جهاد تبیین اصطلاحی که رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت مقابله با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند. در این شرایط و روزگار کماکان جهاد تبیین یکی از مهمترین راهکارهای استکبار ستیزی. در آستانه 13 آبان ماه هستیم، روزی که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، روزی که باید اون رو نماد اقتدار، عزت طلبی، ظلم ستیزی و استقلال خواهی ملت بزرگ و انقلابی ایران بدونیم. سیزدهم آبان ماه فرصت مغتنمیه تا علاوه بر راهپیمایی اقشار مختلف مردم، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، علیه استکبار جهانی و محکوم کردن توطئه‌ها و جنایت‌های صورت گرفته از سوی مستکبران دنیا با روشنگری و جهاد تبیین، ابعاد توطئه‌ها و اقدامات سو و ضد بشری و همچنین جنایت‌های دولت مردان اونها علیه ملت مسلمان ایران، به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی موشکافی بشه. عزیزان شنونده، ما در برنامه پلاک 8 روزهای شنبه و سه شنبه راجع به جهاد تبیین بیشتر صحبت میکنیم و خب طبق همین روال امروز هم همراه میشیم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای کشور، تا راجع به جهاد تبیین و استکبار ستیزی با ایشون گفتگو کنیم. درود بر شما خانم دکتر وسالی نازنین، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پلاک 8.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم ارج عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خانم دکتر وسالی نازنین. با توجه به اینکه امروز در آستانه فرارسیدن 13 آبان ماه هستیم که روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، روز دانش آموز، روز تسخیر لانه جاسوسی، سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه است، همه این عناوین دست به دست هم داده تا بیشتر نیاز پیدا بکنیم به اینکه ارتباط بین جهاد تبیین و استکبار ستیزی رو بفهمیم.
بله، من اولا عرض تبریک دارم خدمت همه دانش آموزان عزیزی که در سایه توکل به خداوند قلم به دست گرفتن و دارن در مسیر تبیین درست و علم آموزی درست قدم برمی‌دارن. خانم ارج عزیز، ما اگر که در واقع به عنوان یک مسلمان بخوایم نگاه بکنیم به دستورات دینی که در این زمینه داریم، می‌بینیم آیات متعددی از جمله آیه 113 سوره هود می‌فرماید ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. به کسانی که به آیات خدا و پیامبر و مردم مؤمن ستم کرده اند تمایل نداشته و تکیه نکنید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید و در آن حال شما را در برابر خدا هیچ یاری و سرپرستی نیست. ببینید، به وضوح بارها به ما گفته شده که به هیچ عنوان به کسانی که ما شاهد ظلمشون به مردم هستیم و میبینیم که هیچ رحمی به خصوص به مسلمانان و مردم مؤمن ندارند، حق نداریم تکیه بکنیم و حق نداریم اعتماد بکنیم. این شامل رسانه های هم میشه که در این مسیر دارن گام برمی دارن و مدل رسانه‌ای و کارکردان ها و برای ما واضح و مشخصه.
بله.
وقتی نگاه میکنیم به مدل عمل کردی که این رسانه ها دارن، بدون اینکه توجهی داشته باشن به حالا به طور مثال مثال واضحی که الان ما در اون مدت هاست داریم در واقع در فضای رسانه اون قرار داریم، بحث ظلمی هست که داره به زنان و کودکان در غزه و لبنان میشه، در آسیب زدن به افراد مسلمان به جرم مسلمان بودن و در واقع آنچه که داریم میبینیم داره اتفاق میفته و رسانه های همسویی که دارند به راحتی این اتفاقات بسیار بزرگ و این ظلم های بسیار بزرگ رو به قولی لاپوشانی میکنن، دارن توجیه میکنن و با توجیهگری و برگرداندن جای ظالم و مظلوم، برگرداندن حق به سمت در واقع ظالم و محق نشان دادن اسرائیل در کشتار این زنان و کودکان که این رو به نوعی دارن در واقع دفاع از خود جلوه میدن، در حالی که میدانند به خوبی که این فضای عرصه ظلم به مسلمانان رو اسرائیل ایجاد کرده و از سمت اوز که سالها میشه از 75 ساله که در واقع مردم غزه در ستم فراوان در تنگنای فراوان دارن زندگی میکنن و حملات بیرحمانهی که به خانواده ها و افراد در واقع خارج از فضای جنگی در لبنان انجام داده در واقع روزهای اخیر، میبینیم که کاملا رویکرد این رسانه ها رو داره برای ما مشخص میکنه. خب زمانی که ما داریم به رسانه های اعتماد میکنیم که اگرچه فارسی زبان هستند، میدانیم که اساسا رسانه های فارسی زبان در کشورهای معاند ساخته شدن برای جنگ رسانه‌ای، برای ایجاد جنگ شناختی، برای مقابله با در واقع با ما با مسلمانان در عرصه ارتباطات جهانی و عرصه رسانه‌ای و ایجاد یک جنگ شناختی و فکری بر مردم ما، خب اعتماد کردن به چنین رسانه‌هایی در واقع دقیقاً در نقطه مقابل آیات قرآنی هست که ما به عنوان یک مسلمان داریم می‌خوانیم و این اعتماد کردن به این کسانی که در جبهه کفر و ظلم ایستادن به این معناست که ما در مقابل خداوند و کلام الهی ایستادیم. خب خیلی واضح و شفاف به ما گفته شده که این افراد هیچگاه به فکر شما و به نفع شما عمل نخواهند کرد، به فکر شما نخواهند بود، به نفع شما عمل نخواهند کرد و حتما منافع ظلم و کفر رو در نظر میگیرند و هر زمان که قرار باشه بین منافع شما و منافع جبهه کفر در واقع حرکت بکنن، قطعا بدانید که شما قربانی خواهید شد. پس آنچه که داره اتفاق میفته در عرصه در واقع جنگ فکری و جنگ شناختی، اولین گام ما قبل از این که بخوایم ببینیم که اونها چه چیزی دارن به ما میگن، این هست که بدانیم با چه روی کردی دارن به سمت ما حرکت میکنن. خب ما این رو در صحبت‌های در واقع نظری پردازان بزرگی مثل آقای مارشال مکلوهان کانادایی هم داریم می‌بینیم که ایشون پیام‌های رسانه‌ای رو دارای منطق موزاییکی می‌دانند، به این معنا که شما هیچگاه به تنهایی یک پیام خاص رو در واقع کالبد شکافی یک پیام خاص یا تحلیل محتوای یک پیام خاص به تنهایی برای شما کاربردی نخواهد داشت اگر ندانید که رویکرد یک رسانه چگونه است و چگونه پیام‌هاش رو داره در کنار هم چیدمان می‌کنه، برای چه هدفی، برای در واقع چه منظوری و اینکه همه پدیده‌ها از یک منطق موزاییکی برخوردار هستند. در عرصه رسانه شما می‌بینید که یک فضای رسانه‌ای داره انواع چیدمان‌های خبری، تحلیلی، گزارش، حتی مثلا در واقع سرگرمی و مصاحبه و هر آنچه که در عرصه یک رسانه داره اتفاق میفته بر اساس هدف گذاری اون رسانه دارن چیدمان میشن و انتظار این که یک رسانه ای که با ما در جهت مخالف و غیر همسو هست، غیر هم عقیده هست، کسی که داره در واقع در ایام ماه مبارک رمضان روزه رو تمسخر میکنه یا سطح پایین میاره یا تعبیر متفاوتی ازش ایجاد میکنه، در ایام ماه محرم داره عزاداری های ما رو تمسخر میکنه، ما چطور میخواییم انتظار داشته باشیم بله. که از چنین رسانه هایی حرف حق رو بشنویم و کلام درست رو دریافت بکنیم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر وصالی نازنین. متاسفانه وقت برنامه به اتمام رسید، انشاءالله در روز سه‌شنبه بیشتر در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم از شما و همه عزیزانی که با ما همراه بودن.
زنده باشید.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله و
خدا نگهدارتون باشه. زیباترین فصل این فرهنگ خالقان این حماسه عظیمند که با صلابت اراده و نور ایمان ره سپار راه مقدسی شدند که پاداش آن جاودانگی و بقا بود. سلام بر شهیدان که شاهدان زنده تاریخند.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که با ایران امروز دیگر در 12 آبان ماه یک بار دیگر در خدمت شما هستم. تا حوالی ساعت 13:30 ما رو همراهی بفرمایید. خب در برنامه امروز میخوایم بریم به سراغ برخی از موضوعاتی که در فضای مجازی مطرح میشه تو حوزه سلامت، مثل کایروپراکترها که دیدیم حالا به تعبیر قدیمیش میشه شکوندن قولنج و کارهای دیگری که در این زمینه انجام میدن. از شما پرسیدیم که میخوایم بپرسیم که نظرتون در این باره چه هست و آیا خودتون مراجعه به این افراد داشتید، نتیجهش چی بوده، حالتون رو بهتر کردی یا نه، براتون عوارض جدید داشته. شماره پرمکسی 1900، شماره تماس برنامه 2259-224-86 با ما همراه باشید. خب سوال پیامکی رو خدمتتون عرض کردم. مثل همیشه لطف میکنین از طریق پاسخ به این سوال پیامکی در برنامه ما مشارکت میفرمایید، منم پیامک های شما رو با ذکر نام و شماره شما حتما خواهم خواند. ازتون پرسیدیم که آیا تا حالا مراجعه به افرادی که تحت عنوان کایروپراکتر توی فضای مجازی دارن فعالیت میکنن داشتید یا خیر، نتیجهش چی بوده، نگاهتون کلا به این موضوع چه هست، چقدر براتون جذابه، چون بعضیا هستن این صدای قرچی که میده رو خیلی دوست دارن. این دوستان کایروپراکتر هم میان میکروفون دقیقاً میذارن روی به هر حال بدن فرد و اون وقتی میشکنه اون صدا تولید میشه خیلی براشون لذت بخشه و میبینید ساعت ها دارن توی فضای مجازی همین ویدیوها رو میبینن. میخوام از شما بپرسیم که نگاهتون به این پدیده چه است، آیا مراجعه به این افراد داشتید یا نه، حتی اگه مراجعه داشتید قیمتشو برای ما بفرمایید که چقدر گرفتن و نتیجهش چه بوده. شماره پیامکسی 1900، شماره تماس برنامه 2205092204886. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر علیرضا قفاری، فیزیوتراپیست. سلام و عرض ادب.
سلام عرض ادب خدمت شما شنونده‌های محترم رادیو در خدمت.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، اگر بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم در ابتدای بحثمون از مهمترین موضوعاتی که به هر حال ایرانی‌ها در این حوزه باش درگیر هستن، شما به کدام به هر حال موضوعات و مشکلات اشاره می‌کنید تو حوزه فیزیوتراپی؟
مشکلاتی که جامعه در الان درگیره باهاش قسمت عمدهش برمیگرده به ناهنجاری‌های سیستم فقرات،
درسته،
هم از دیسکوپاتیا، عوارض ناشی از بیرون زدگی دیسک یا بی‌حسی‌ها و بی‌حرکتی‌هایی که شامل اون میشه.
بله.
قسمت عمده کار ما برمیگرده به عوارض کمر و گردن و دیسک‌های ناشی.
درسته. آقای دکتر، بحث ناهنجاری رو وقتی مطرح می‌کنین منظورتون ناهنجاری که شکل گرفتی از ابتدا بوده؟
اکثر ناهنجاری‌هایی که شکل گرفته و بر اثر استفاده اشتباهی که بیمار از ساختار ستون فقراتش داشته ایجاد شده و روز به روز بیشتر شده و خب عوارض جسمی زیادی برای بیمار ایجاد میکنه و خب درمان‌های دارویی هم خیلی موثر نیست.
درسته.
یا به سمت فیزیوتراپی بیمار مجبور ارجاع داده بشه از سیستم درمان یا خود نکرده برای کار جراحی
اقدامای بعدی. بله. آقای دکتر قفاری، خب وقتی میریم سراغ این که شما میفرمایید رفتار غلط، مهمترین رفتارهای غلط و سبک زندگی اشتباه که منجر به این ناهنجاری ها میشود، اگه بخوایم دسته‌بندی داشته باشیم چه است؟
ببینیم ما از باید این کار رو اگه میخوایم درست انجام بشه از سیستم آموزشی ما از ابتدا شروع.
بله.
یعنی نوع نشستن بچه رو کسی برای آموزه دانش آموزی که مدرسه میره بهش آموزش بدی، نحوه استفاده از حالا کتاب یا اون کیفی که داره جا به جا میکنه تا به سطح بالاتر، مثلا کارمندی که داره ساعت طولانی مدت روی صندلی میشینه یا داره با لپتاپ و کامپیوتر کار میکنه، اینا خودش همه عواملی هستن که ذره ذره باعث ایجاد اختلال میشن و خب عدم استفاده های ناگهانی و ناگهانی از ستون فقرات، حالا جا به جایی اجسام سنگین یا ورزش های سنگینی که انجام بده، تمام اینا رو باید تفکیک انجام بدیم تا بتونیم عوارض
رو کمتر کنیم. آقای دکتر اشاره به مدارس کردین، نیمکت های مدارس برای نشستن دانش آموزی که حالا هم خسته میشه هم سنش کمه، به نظرتون مناسبه؟
اصلا من خدمتتون عرض کردم که یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم به روزسازی و استانداردسازی اینجور موارده که بتونیم این عوارض رو از همون اول کنترل کنیم، نه اینکه و خدا نکرده یه ساختار انحراف سوزد و فقرات یه نفر ایجاد بشه و بعدش بخوایم با هزار تا داستان دیگه در روبرو بشیم و بخوایم درمانش رو شروع کنیم، با اون درمان هم هزینه بره هم بسیار بسیار برای خانواده درگاه.
آقای دکتر چون بحث خیلی مهمیه و والدین هم دارن میشنون و میدونیم خب به هر حال ما 16 میلیون دانش آموز داریم، الان شما میگویید که روی بحث نشستن بچه یا روی اون فرم نیمکت حرف دارید شما؟
بهترین کاری که میتونیم بکنیم استانداردسازی نیمکتامون.
مشکلش چیه الان نیمکتای سنتی که همه
دارن؟ نیمکتایی که الان داره استفاده میشه باید بر اساس ساختار بدن بچه باشه، بر اساس طول قدش باشه. و حالا از نشستن طولانی مدت اینا پرهیز کنن، بینش حتما توی ساعتای کاریشون استراحت داشته باشن، آموزش داده بشه بهشون نحوه درست نشستن، نحوه استفاده صحیح ازش، که متاسفانه توی این حوزه من بعید میدونم تا الان کاری شده.
بله. یه نکته دیگه هم که حالا برخی از شنونده‌ها سوال کردن در مورد کفش‌های پاشنه بلند هست. که خیلی حالا به هر حال میپوشند، بین خانوما مرسومه. این مسئله واقعا چقدر میتواند آسیب ایجاد کنه، به ویژه تو اون بحث شکل‌گیری ناهنجاری ها؟
یکی از عوامل اصلی که باعث افزایش قوس ستون فقرات میشه، که خود همین قوس ستون فقرات پایه‌گذار انحرافایی میشه که باعث منجر به بیرون زدگی دیسک میشه.
بله.
و یکی از مهمترین عواملش ایجاد همین به استفاده ناجا از این کفشای پاشنه بلند.
کلا مخالفی؟ کلا
کفش یکی از مسائلیه که بسیار بسیار مهمه. نوع خوب. کفش قوسی که توی کف پا ایجاد میکنه،
خب
خدمتتون عرض کنم، خستگی های مفرطی که توی پاها ایجاد میکنه، حوادثی که خدا نکرده بیاد توی کمر و ستون فقرات و اندام تحتانی ایجاد.
بله. الان فرض کنید مثلا من یک بیمارم، به شما مراجعه کردم، میگم آقای دکتر من میخوام برم کفش بخرم، شما چه ویژگی هایی برای یک کفش خوب برای من برمیشمارید که من برم بر اساس اون ویژگی ها خرید کنم؟
طول پاشنه مناسب، اندازه سایز مناسب.
درسته.
استفاده علمی از الان کفش هایی هستن که طبی هستن و باعث آزار و انحنای قوس کف پا نمیشن. اینا چیزایی که میتونه مؤثر.
بله. دو تا مبحث من هستش ما از شما بپرسم. یکی همون بحث کایروپراکتورا و کاری که توی فضای مجازی میکنم، بگیم مشکلات فیزیوتراپیستا، بریم به سراغ مشکلات به هر حال دوستان شما و خودتون تو حوزه فیزیوتراپی. اگر بخواید مهمترین مشکلات رو برشمارید، به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
مشکلات جامعه فیزیوتراپی خیلی زیاده.
بله.
خدمتتون عرض کنم الان جامعه فیزیوتراپی از صدور پروانه بروز، یعنی یک نفر که الان فارغ التحصیل شده و میخواد بیاد توی سیستم شروع به فعالیت کنه، از صدور پروانش مشکل داره.
بله.
تا سیستم بیمه ها، تا سیستم ارجاع، تمام اینا رو در میشن. من الان مثلا بعد از 20 سال کار کردن پروانه مطلب من شخصی، حالا این مشکلی که من از نوع خودم میگم، ولی میدونم که همه همکارا
مبتلا بهه. بله.
همشون بهش باش درگیرن. با یه سری استانداردهای دوگانه مواجهیم توی سیستم معاونت درمان.
بله.
فرزندی دندون پزشک کنار ماست، هیچ احتیاجی به ادفاع حریق و سیستم آتش نشانی نداره، هیچ احتیاجی به استاندارد آسانسور نداره. البته داشتن اینا منافعیه برای کلن سیستم.
بله.
ولی من که الان میخوام پروانم رو صادر کنم، میگن الا برای بلده که باید این دوتا رو باید حتما داشته باشیم. خب مکافاتیه که تمام سیستم درمان پاراکیل میخواد درگیرش.
بله.
اینا باید یکسان سازی بشه، تمام افراد توی قانون با یه چشم دیده بشن،
همه تخصصا. بله.
بله. تا همه بتونن برای پروانه و گرفتن و صدور و تمدیدش به روز باشن و اینقدر دچار چالش و مشکل نشن.
آقای دکتر بعد از بفهم تو حوزه مشکلات بازم اگر هست بفهم.
سیستم بیمه ها هم تعرفه هاشون واقعی نیست، هم بله. سیستم بیمه های خصوصی، هم سیستم بیمه های دولتی، هم مطالباتی ما داریم که فکر میکنم همشون تعرفی گذاشتن و شاید مربوط به 8-9 ماه گذشته. با این سیستمی که ما داریم برای نوسازی ساختار
بله.
مرکز درمانیمون و هزینه های ترسام‌آوری که بابت تعمیر و نوسازی دستگاهمون داریم و این حجمی از مطالباتی که انباشته شده، واقعا کار کردن برای جامعه فیزیوتراپی من مطمئنم این حرف من حتما در دل بسیار از مراکز
درست میفهم،
چه تو بخشای دولتی چه تو بخشای خصوصی.
درست میفهم. آقای دکتر حالا بریم به سراغ موضوعاتی که در فضای مجازی میبینیم تو حوزه کاری شما به عنوان کایروپراکتور، که خیلی هاشون هم مدرک تحصیلی مرتبط ندارند، حالا یه دوره دیدن و دارن کار میکنن. یه زمانی ما میگفتیم مثلا قلنج دستاتو نشکون، این یک حالا صدایی که میاد حاصل اون اتفاقی که بین مفاصل رخ میده، ولی یواش یواش الان شاهد این هستیم که قلنج شده یک ارزش شکوندنش، یعنی طرف خود اصلا لذت میبره، بعد یه حوله میندازه دور گردن، یه دفعه میکشه، یه صدای عجیب میده، میگه حالت چطوره؟ اون میگه عالی شدم، خوب شدم. چقدر واقعا اینا مبنای علمی داره و چقدر تایید شده است این حرکت ها؟
واقعیت امر اینه که این حرف اگه من بزنم شاید این برداشت بشه که چون بالاخره منافع مالی داریم ما جامعه فیزیوتراپی، شاید مغرضانه داریم در موردش حرف بزنیم. ولی این فرمایشی که شما میفرمایید، من هفته پیش فیلم توی اینستاگرام دیدم که یه آقایی داشت این کامانوگرا رو انجام میداد، اکثرا خانم بودن، اکثرا جوان بودن، یا مرد جوان بودن، همه اینها رضایت میکردن همه براشون، یا مثلا مفصل فرق کجا اندازه میکرد. باورتون نمیشه من اون شب بیخواب شدم که مگه میشه آدم مثلا گردنشو به این آسونی جایی که این مفاصل به این پیچیدگی داره بیاد بسوره به دست یه نفر با یه مانوری. نمیخوام با نگاه همجوری باشه که خدا نکرده باعث رنجش مجموعه کاری پلاستیک بشه، ولی خیلی شجاعت میخواد این که آدم خودش رو دست این مسیر بسپاره.
بله، بله.
مسیرهای علمی هست با وسایل تشخیصی کامل، MRI انجام میشه، خدمت من از خودم که تشخیص داده میشه که این دیز بیرون زده، زدگیش تو چه مرحله، چه درمانهایی براش انجام میشه، خدای نکرده جواب نمیده جراحی بشه.
بله، بله.
من به شخصه چندین مورد بیمار داشتم که بلافاصله بعد از این انجام مانورا بی اس سی و بی هر دره وحشتناک سراغش اومده و به صورت اورژانسی تحت عمل جراحی قرار گرفته.
بله.
شاید هم یه سری افراد موفق باشن و مثلا سلامتیشون رو به دست بیارن، ولی خب این ریسکیه که فکر میکنم قبول کردنش خیلی عاقلانه.
بله. آقای دکتر، اتفاقا حالا نکته‌ای که شما میفرمایید در مورد افرادی است که حالا یک ناهنجاری دارن و بیمار هستن، خیلی هم مراجعه میکنن، حس میکنن اینطوری خستگیشون در میاد، یعنی هیچ مشکلی ندارن، ولی این همه صدا که از بدنشون تولید میکنه اون شخص کایروپراکتر خیلی براشون لذت بخشه. حالا نمیدونم همون گردن رو میکشه، قلنجای به هر حال پشت رو میشکونه، بعد کلا یعنی پا همه، اصلا لازمه چنین چیزی؟
اصلاً لزومی نداره، اصلاً لزومی نداره برای رفع خستگی همچین مانورایی و همچین حرکاتی انجام دادن. به اضافه این که فلسفه وجودی این کار باید به وسیله معاونت درمان و سیستم عالی نظام عالی کشور حتماً کنترل بشه و حتماً پیگیری بشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که کاریپراکتیک، اطلاعات من شاید هم به روز نباشه.
بله.
اطلاعاتی که دارم اینه که لحاظ قانونی انجامش یعنی که ایران قانونی نیست فعالیتشون، ولی حالا واقعا دارن انجام میدن، اینو باید مراجع معاونت درمانی اینا بیان توضیح بدن، دوستش بیان بگن که چرا و به چه علت و شاید هم مثلا تقویم عوض شده من راجعه
و به صورت جزئی تر اون حرکتی که روی گردن انجام میدن، یه دفعه گردن رو میپیچونن به یه سمتی، یه صدای عجیب و غریب میده، دوباره همکار، آیا این اصلا این حرکت خطرناک نیست؟ یعنی خود شما این بیگانتی برای انجام میدی؟
ولی برمون باورتون شاید نشه اینقدر این نوع انجامش و نوع اون گاردی که نفری که داره انجام میده خب و اون نفری که خدمتتون عرض کنم بیماره با نوعی از حالا شومنی یا بخوام مثلا انجام میشه و توضیح داده میشه که حتی برای منم جالب بود که یه بار برم ببینم واقعا این چیه، ولی حس میکنم که این سیستم باید حتما چون ممکنه عوارض بسیار وحشتناک.
بله 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 بله.
حتما باید به وسیله سیستم درمانی کشور، معاونت درمان، حالا قسمت های معاونت های بازرسیشون
باید نظارت کنن. بله
حتما، چون بحث سلامتی یک نفره، اینجا دیگه صحبت از این نیست که من
و گاهی آسیبایی که میبینه دیگه درست بشه نیست،
واقعا ممکنه آسیبایی که میزنه کاملا آسیبایی باشه که منجر به خدا نکرده آسیب نخاع، عوارض توی اندامهای فوقانی، اندام
بله.
تحتانی بشه.
بله. سپاسگزارم. به عنوان توصیه آخر، اگر توصیه دارید به هموطنان، به مردم، به شنونده ها در همین باره و برخی از موضوعات فیزیوتراپی برای ما بفرمایید به عنوان سوال آخر.
فیزیوتراپی میتونه کمک های بسیار موثری توی جلوگیری از عوارض جسمی توی بدن و حالا کلیه مفاصل ایجاد کنه. با یه آموزش ساده میتونیم جلوگیری کنیم از کمردرد، عوارض ناشی از کمردرد یا حتی دردهای مزمن. به نظر من بهترین راه اینه که درمانهای فیزیکی و جایگزین درمانهای دارویی و خدا نکرده عوارض جراحی بکنیم. البته با فیزیوتراپی چون درمانی که خوب مقدار زمان بره و اصلاح کردن این عوارض یه مقدار طول می‌بره، باید خیشتندار باشه بیمار.
درسته.
بتونه به جواب مؤثر.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر غفاری، با شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمت شما هم خدا.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا غفاری فیزیوتراپیست، به نکات مختلفی اشاره کردن از جمله نظارت روی بحث کایروپراکترها در فضای مجازی و اشاره داشتن که خیلی از اینها به هر حال تخصص ندارن و میتوانند ضربات جبران ناپذیری به بدن فرد وارد کنن که حالا بعدن به این راحتی هم درمان نشه. امیدوارم همه ما به این مسئله دقت کنیم که باید به فرد متخصص در این حوزه ها مراجعه کنیم و صرفا هم به خاطر اینکه حالا خستمون در بره و چند تا صدا از بدنمون بشنویم مراجعه نکنیم. انگار صدا سالاریه، شما تو در واقع پیج فضای مجازی افراد مراجعه کنید، فقط بیش از این که دنبالی باشن حال اون طرف خوب کنن، دنبالی که یه صدایی در بیارن، از نمیدونم قلنجش رو بشکنن، هر جایی قلنج لب هم میخواد بشکنه، قلنج گوش بابا. خب به هر حال خوبه به این مسئله توجه کنید. سپاسگزارم از این که با ما همراه هستید تا ساعت 13:30.